حامی مالی این اپیزود ایرانی کارته. اشتباه نکنید، ایرانی کارت کارت نیست. اسم ایرانی کارت رو بارها خوندیم و شنیدیم و خیلی این سوالو دارن که اصلا این ایرانی کارت چیه. ایرانی کارت وبسایتیه که بیش از 11 ساله که تلاش میکنه با خدماتش ما رو به دنیا متصل کنه و اجازه نده که تحریما باعث محرومیت ما تو استفاده از خدمات بین‌المللی بشه. مثلا با خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس اورجینال بازی‌ها رو تهیه کنید. اپلیکیشن‌ها رو بدون واسطه و مستقیم از اپ استور و گوگل پلی بگیرید. تو سایت‌های خارجی پرداخت ارزی داشته باشید و حتی برای سفرهای خارجیتون از قبل بلیت کنسرت و شهربازی بخرید. با ایرانی کارت حتی میتونید از آمازون خرید کنید و کالا رو جلوی در خونه‌تون تحویل بگیرید یا درآمد ارزیتون رو به ریال توی حسابتون دریافت کنید. دیگه چی از این بهتر؟ ایرانی کارت حامی پادکست فارسی در تابستان 1401. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 49مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در مرداد 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یکی از رویدادهای مهم تاریخی رو میشنوید و داستانی که قراره در ادامه گوش کنید در دو قسمت و به فاصله یک هفته از هم منتشر میشه و در مورد یکی از مشهورترین و پرچالشترین پرونده‌های قضایی چند دهه اخیر آمریکاست. این پرونده به خاطر متهمین سیاه‌پوست و رنگین‌پوستی که داشت و تقریباً مصادف شده بود با سال‌هایی که اعتراضات گسترده به تبعیض‌های نژادی در آمریکا شکل گرفته بود، برای دستگاه قضایی آمریکا یه دردسر بزرگ شده بود و تا سال‌ها در رسانه‌ها و بین مردم در موردش بحث و جدل پیش اومد. که میخواییم داستانش رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که قضیه از چه قرار بوده و چی گذشته. فقط دقت کنید که این اپیزود مناسب کودکان نیست. اپیزود 49، وحشت در سنترال پارک. اسپانسر این قسمت از رافکست خونیاگره. خونیاگر یک کلمه قدیمی و اصیل فارسیه. تو دنیای موسیقی به کسی خونیاگر میگن که تمام اجزای موسیقیش مال خودش باشه، یعنی خودش آهنگ بسازه، خودش اجرا کنه، خودش شعر بگه، خودش بخونه. به قول علیرضا میرعلی نقی، تاریخ پژوه موسیقی ایرانی، تمام مؤلفه های اثر یک مؤلف داشته باشه. اما خونیاگر یک رسانه یادگیری موسیقی هم هست. معلم‌های مطرح و معتبر موسیقی که احتمالاً دسترسی بهشون برای خیلی‌ها راحت نیست، در خونیاگر جمع شدن. سازهای مختلف، آواز، مطالب مختلف موسیقی و کلی چیز دیگر رو تدریس می‌کنن و خونیاگر اونا رو به صورت فیلم‌های آموزشی خیلی حرفه‌ای و استاندارد منتشر می‌کنه. چه کاملاً مبتدی باشید، چه با سابقه و چه حتی مدرس موسیقی، آموزش‌های خونیاگر به احتمال زیاد برای شما مفید و کاربردیه. اگر مدت هاست تصمیم داشتید موسیقی رو یاد بگیرید و به هر دلیلی حالا فرصت و امکانش فراهم نشده، خونیاگر برای شما بهترین گزینه است. خونیاگر یک کد تخفیف هم برای شنوندهای رافکست در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید. رافکست RAVCAST خونیاگر.com. شب 19 آوریل 1989 بود که به پلیس نیویورک گزارش‌های زیادی از یه سری رشته مزاحمت‌های مختلف از یه گروه نوجوان سیاه‌پوست 13 تا 16 ساله در سنترال پارک نیویورک رسید. یه گروه سیاه‌پوست نوجوان تو خیابون‌های نیویورک پرسه می‌زدن و می‌رفتن سمت سنترال پارک و می‌خوندن و بزن به رقص می‌کردن و این حرفا. یه جور میتینگ رپ را انداخته بودن. هرچی بیشتر نزدیک پارک می‌شدن، تعدادشون بیشتر می‌شد. نوجوان‌های دیگه هم بهشون اضافه می‌شدند. دیگه به پارک که رسیدن حدود 40 نفر شده بودند. اما این میتینگ از همون اول یه میتینگ پرحاشیه شد. یه سری شر و شور هم بین این نوجوان‌ها بود که تو پارک شروع کردن سر به سر اینون گذاشتن، به خصوص سفیدپوستا. اون شب گزارش‌های خیلی زیادی رسید از سرقت، ضرب و شتم، آزار و اذیت. چند نفرشون یه معلم سفیدپوست رو چنان زده بودن که بیهوش وسط پارک غرق خون پیداش کردن. اموال یه سری از مردم که معمولاً برای پیاده روی می اومدن پارک رو سرقت کردن. یکی رو کتک زده بودن، غذا و آبجوش رو دزدیده بودن. شیشه تاکسی اطراف پارک رو با سنگ آوردن پایین. یه گزارش از طرف یه زوج دوچرخه سوار رسیده بود که وقتی از وسط این گروه می‌خواستن رد بشن، آزار و اذیت دیده بودن. خلاصه این گزارش‌ها اینقدر زیاد شد که پلیس چندین تیم مختلف رو به پارک اعزام کرد که بتونه شرایط پارک رو عادی کنه. اونا یه بگیر و ببند توأم با خشونت رو انداختن. هر کیو که تونستن گرفتن، دستبند زدن، کردن تو ماشین. ولی حوالی ساعت 1:30 شب بود که یه بدن غرق خون و داغون یه دختر سفیدپوستم لابلای درختای پارک پیدا شد. به شدت کتک خورده بود. خونریزی داشت شدید. بدنش از چند جای مختلف شکسته بود. از جمله جمجمه‌اش که ظاهراً با یه شیء لوله‌ای به یه ضربه زده بودن. اصلا یه وضعی. منطقه رو که بررسی کردند فهمیدن که ظاهراً این دختره رو توی بخش دیگه از پارک کتک زدن. بعد که بیهوش شده کشون کشون آوردنش لای درخت و بهش تجاوز کردن. انقدر شرایط وخیمی داشت که وقتی رسوندنش بیمارستان هیچ امیدی به زنده موندنش نبود. تو گزارش ها اومده که بیش از نیمی از خون بدنش از دست داده بود. شکستگی و آسیبی که به جمجمش وارد شده بود شانس زنده موندنش رو تقریبا صفر کرده بود. حالا پلیس مونده بود و یه قربانی تجاوز و کما رفته و 16-17 تا نوجوان سیاه‌پوست دستگیر شده و یه پرونده به شدت حساس که بعد حلش میکرد. چرا به شدت حساس؟ چون این اتفاق زمانی افتاد که آمار خشونت در نیویورک بالا رفته بود. تو هفته های اخیر چندین مورد تجاوز داشتن که پرونده ها حل نشده مونده بود و از طرفی هم جامعه سفید پوستا به خاطر شرایط اون موقع سیاه پوستا و لاتین تبارها رو مظنون اصلی هر جرمی میدونستن که تو شهر اتفاق میافتاد و الان هم که دیگه مستقیماً پای همین آدم ها وسط بود. گفتم شرایط جامعه. یه نگاهی بندازیم ببینیم این شرایط چی بوده اصلا. گفتم که این اتفاق سال 1989 افتاد. تقریبا 20 سال بعد از تصویب قانون حقوق مدنی آمریکا. قانونی که سیاه‌پوستان آمریکایی برای تصویبش دهه‌ها مبارزه کردند. اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی که در مورد بردهداری بود، گفتم که بعد از فرمان آبراهام لینکلن در مورد لغو بردهداری، با اینکه آفریقایی تبارها دیگه برده نبودند، ولی قوانینی به شکل رسمی و غیر رسمی در جامعه آمریکا شکل گرفت که به شدت تبعیض‌آمیز بودن و این قوانین هم راه رو برای رفتارهای خشونت‌آمیز علیه سیاه‌پوستا هموارتر می‌کرد. بعد از منع برده‌داری بخش خیلی بزرگی از جامعه آمریکا به خصوص توی جنوب کشور حاضر نبودن که برابری با سیاه‌ها رو قبول کنن. می‌گفتن ما زیر بار برابری با آدمایی که تو همین 4 روز پیش واسه ما بردگی می‌کردن نمی‌ریم. شروع کردن به ایجاد محدودیت و مبارزه علیه این موضوع. مخالفت با حق رأی، حق تحصیل برابر، حق استفاده از خدمات دولتی، نقل و انتقال املاک، اینا همه نمونه‌ای از محدودیت‌هایی که برای غیر سفیدها به وجود آوردن. حتی جنبش‌هایی مثل کوکلاکس کلن هم به وجود اومد که به شکل خشونت‌آمیزی علیه اقلیت‌های نژادی فعالیت می‌کردند. دنبال سلطه نژاد سفید روی اقلیت‌های سیاه‌پوست و رنگین‌پوست بودند. تمام تلاششون هم این بود که نه تنها غیر سفیدها رو از تمام حقوقشون محروم کنن، بلکه دوباره به شکلی اونا رو تحت سلطه خودشون در بیارن. این شرایط آزاردهنده با شروع قرن 20 به اوج خودش هم رسید. در تمام آمریکا تبعیض بیداد میکرد و در جنوب این تبعیض‌ها با خشونت شدید هم همراه بود، به خصوص در ایالاتی که دموکرات‌ها به قدرت می‌رسیدن. اون موقع بود که دیگه این تبعیض‌ها رو به صورت قانون هم در می‌آوردن و قوانینی رو هم که از سمت دولت مرکزی برای برابری نژادی ابلاغ می‌شد نادیده می‌گرفتن. می‌گفتن دیگه ما اینجا قدرت رو به دست گرفتیم، خودمون این که بعد قانون تعیین کنیم. میدونید که هر ایالت آمریکا میتونه قوانینی مختص به خودش رو هم داشته باشه و تو ایالت هایی که دموکرات ها و سفید های تون رو به قدرت میرسیدن، دیگه به معنای واقعی زندگی رو برای این سیاه ها و رنگی پوست ها جهنم میکردن. هیچ حد و مرزی هم برای خشونتشون قائل نبودن. تندروهای کوکلاس کلن حتی بین نیروهای پلیس و مقامات سیاسی هم نفوذ کرده بودن. یکی از کارهایی که تقریباً تا اواسط قرن 20 علیه اقلیت ها انجام می شد لینچ کردن بود. نفرت از سیاه‌پوستا چنان در جامعه آمریکا نفوذ کرده بود که بنجامین تیلمن، فرماندار و سناتور کارولینای جنوبی، سال 1900 توی یه سخنرانی رسمی پشت تریبون مجلس سنا بگش گفتش که ما مردم اهل جنوب هرگز حق سیاه‌پوستان را برای حکومت بر انسان‌های سفیدپوست به رسمیت نشناخته‌ایم و هرگز این کار را نخواهیم کرد. ما هرگز باور نکرده‌ایم که آنها با انسان‌های سفیدپوست برابر باشند و هرگز این باور را نخواهیم داشت. ما کوتاه نمی‌آییم تا آنها شهوت خود را با همسران و دختران ما ارضا کنند بدون اینکه آنها را لینچ کنیم. این جمله آخرش قشنگ یه بهونه درست حسابی بود برای تمام اتهام‌هایی که به سیاها می‌زدن. اتهام تجاوز به زنان و دختران سفیدپوست. حالا برای اونایی که نمی‌دونن لینچ کردن یعنی چی بگم که البته این بخش مربوط به لینچ کردن یه مقدار ناراحت کننده است و خشنه. اگه دلشو ندارید یه 3-4 دقیقه بزنید جلوتر. وقتی میگفتن فلانی رو لینچ کردن یعنی میومدن یه سیاه‌پوست یا هر اقلیت نژادی دیگه ای رو که اتهامی بهش وارد شده بود و بدون اینکه اصلا محاکمه ای انجام بشه برای جلب توجه یا ترسوندن جامعه اقلیت ها و برای اینکه نشون بدن قدرت دست سفید هاست و اونان که براشون تعیین تکلیف میکنن به بدترین شکل ممکن در ملأ عام شکنجه میدادن و اعدام میکردن. این کار تقریباً به یه رسم تبدیل شده بود دیگه. یه گروه سفیدپوست یه مراسمی ترتیب میدادن که یهو میدیدی چند هزار نفرم تو شرکت میکردن. بعد اون آدم مورد نظر رو که اکثراً هم بهشون اتهام تجاوز به سفیدپوستا رو زده بودن میآوردن، میریختن سرش، کتکش میزدن، شکنجهش میکردن، حتی اعضای بدنش رو جدا میکردن، آتیشش میزدن، آخرش هم جنازه‌شو دار میزدن که از بقیه هم زهر چشم گرفته باشن. یکی از بزرگترین لینچ هایی که اتفاق افتاد مربوط به سیاه‌پوستی بود که توی تگزاس به جرم تجاوز و قتل دختر پلیسی که قبلا بازداشتش کرده بود تحت تحقیق قرار میگیره. البته دستگیرش هم میکنن. وقتی هم که دستگیرش میکنن با قطار میارنش به شهرش برای محاکمه. تو مسیر توی شهرهای مختلف هم مردم رو سوار میکردن که توی این مراسم لینچ کردن شرکت کنن. بین 10 تا 15 هزار نفر توی این مراسم شرکت کردن. متهم و بدون هیچ محاکمه‌ای و بدون اینکه اصلا ثابت شده باشه که آقا جان اونه که اصلا این جرم انجام داده یا نه، بسن به یه تیرک چوبی، اول با یه آهن گداخته سر تا پاشو سوزوندن، چشماشو از کاسه در آوردن و تو گلوش آهن داغ فرو کردن، در نهایت هم آتیشش زدن. بعد مراسم هر کسی که دستش میرسید یه تیکه از جسد زغال شدهشو برای یادگاری به خودش میبرد خونه. شما شدت خشونت و سنگدلی رو ببین دیگه تا چه حد بوده. حتی باب شده بود که عکس این مراسم ها رو روی کارت پستالا چاپ میکردن میفرستادن واسه هم دیگه. تخمین زده میشه که بین سالهای 1850 تا 1970 حدود 5000 سیاه‌پوست و رنگین پوست اینجوری کشته شدن. حالا این اقلیت‌ها نه تنها مورد همچین خشونت وحشتناکی بودن، بلکه قانون هم حمایتشون نمی‌کرد. حمایتشون نمی‌کرد که اصلا بر ضدشون بود. و مثلا قوانین جداسازی نژادی به شکل رسمی تحصیل و خیلی از خدمات دولتی رو بین سفیدها و رنگین‌پوستا جدا کرده بود. یه سری از سیم‌های ورزشی فقط مخصوص سفیدها بود. امکاناتی که دولت در اختیار سیاها می‌ذاشت خیلی خیلی کمتر از سفیدها بود. یه سری چیزهای دیگه هم که اصلا کلاً عرف جامعه شده بود. شما فکرشو بکن که یه سیاه‌پوست تو اتوبوس تا وقتی یه سفیدپوست سر پا بود حق نداشت رو صندلی بشینه. اگرم رو صندلی نشسته بود و یه سفیدپوست وارد می‌شد و جا برای نشستن نبود، اون باید جاشو میداد به اون آدم. اتفاقا این داستان باعث شد که در زمان اوج اعتراض‌های مدنی ماجرای روزا پارکس هم اتفاق بیفته. زن سیاه‌پوستی که حاضر نشد جاشو به یه سفید بده و کار به تحریم اتوبوسرانی کشید و اتفاقا آخرام تونستن حرفشون رو به کرسی بشونن و این تبعیض رو بردارن. تو پرانتزم اینو بگم که اگر دوست داشتید بیشتر در مورد این داستان و این ماجرای تحریم اتوبوسرانی بدونید، اپیزود نشستن برای برخواستن از پادکست آن رو گوش کنید. کلا پادکست آن یکی از پادکست‌های مورد علاقه من، خیلی داستان‌های جالبی داره که این اپیزود نشستن برای برخواستن یکی از بهتریناش بود واقعا. پیشنهاد می‌کنم حتما این اپیزودش رو گوش کنید. برگردیم سراغ قصه خودمون. خلاصه اینکه تبعیض‌های گسترده باعث شد که جنبش‌های مدنی خیلی زیادی از طرف سیاه‌پوستا شکل بگیره. این جنبش‌ها هم اکثراً به دور از خشونت با پیاده‌روی و تظاهرات و نافرمانی مدنی و تحصن سعی داشتن که این محدودیت‌ها رو رفع کنن. اینجوری می‌خواستن قوانین رو اصلاح کنن. که اتفاقاً فشاری که وارد کردن تا حدود زیادی هم موافقت‌آمیز بود. حتی تونستن رأی دیوان عالی کشور را برای یکپارچه‌سازی نژادی مدارس و ادارات بگیرن. ولی تقریبا تو همون ایالت‌هایی که یه زمانی با لغو برده‌داری مخالفت می‌کردن، یعنی ایالت‌های جنوبی، با این قوانین هم مخالفت می‌شد. سعی می‌کردن جلوی اجرای شدنش رو بگیرن. سازمان‌های تندروی مثل کوکلاکس کلن هم مرتب به رهبران جنبش‌های مدنی حمله‌های مسلحانه می‌کردن. با روب و وحشت و ترور میخواستن جلوی کارشون رو بگیرن. ولی در نهایت سال 1968 با تصویب قانون مدنی که پایه اساسش برابری و یکپارچگی بین همه نژادها بود، جنبش به نتیجه رسید. ولی با تلفات. با ترور شخصیت‌های بزرگی مثل مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ که توی اپیزود تبعیض سیاه مفصل در مورد این جنبش‌ها و زندگی مالکوم ایکس صحبت کردیم. ولی تصویب یک قانون به تنهایی به معنی گل و بلبل شدن شرایط نیست واقعا. قانون تصویب شد ولی این تفکر نژادپرستانه که یه شبه از بین نمی رفت. تا مدت‌ها همون برخوردهای تبعیض آمیز و خشونتبار ادامه داشت. کما این که هنوز هم ادامه داره. از طرفی هم تو دهه 70 یه سری شورش توی محله‌های سیاه‌پوست نشین اتفاق می‌افته که با خشونت هم همراه بود. اعتراضشون به شرایط زندگی و خدماتی بود که می‌گرفتن ولی به شکل مسالمت‌آمیز پیش نرفت. این اتفاقا باعث میشه که یه بخشی از سفیدپوستایی که حامی سیاها بودن حمایتشون رو کمتر کنن. بعدش هم که جنبش بلک پاور یا قدرت سیاه به وجود اومد که تکیه بر غرور نژادی سیاها داشت. دنبال یک پاچه سازی نژادی نبود. میگفتش که یک پاچه سازی نژادی یه پوششیه برای سرکوب غرور و دستاوردهای سیاه‌پوستان. اینا میگفتن که سیاه‌پوستا باید به خود کفایی برسن. اصلا نیازی به برابری با سفیدها نداریم ما. خودمون باید برای خودمون قدرت خلق کنیم. تفکراتشون یکم با جنبش‌های مدنی که تا موقع وجود داشت فرق داشت. یه مقدار بیشتر سمت خشونت بودن. واسه همین یکم شرایطو حساس کرد. حالا همین اتفاقا رو شما در نظر بگیر که توی چند دهه اخیر منتهی به 1989 چقدر چالش و داستان بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا بوده و اینکه جامعه تازه وارد مرحله‌ای شده بود که بعد یاد می‌گرفت که آقا جان نژادپرستی کار درست نیست و همه بعد حقوق برابر داشته باشن. البته که در کنارش یه سری از سیاه‌پوستا هم به خاطر تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که می‌دیدن کینه به دل می‌گرفتن. اصل فرصتی هم برای انتقام استفاده می‌کردن. شاید بشه گفت یه بخشی از خشونت‌هایی هم که شب 19 آوریل توی سنترال پارک نیویورک اتفاق افتاد در نتیجه همین کینه‌ها بود. ضرب و شتم اون معلم سفیدپوست دقیقاً به تلافی کتک‌هایی بود که اون چند نفر سیاه‌پوست شب قبلش از یه سفیدپوست خورده بودن. دیگه بریم سراغ پرونده و ببینیم که چجوری پیگیری شد و در نهایت به کجا رسید. پرونده تجاوز سنترال پارک نیویورک به شدت گفتم که حساس بود. هم به خاطر افزایش جرم و جنایت، هم رفتار مجرمانه نوجوانان و هم خشونت علیه زنان که همین جوری داشت بیشتر هم میشد. توی مدت کوتاه یه سری تعرض‌های سریالی داشت اتفاق میافتاد که هیچ مجرمی بابتش دستگیر نشده بود. بیش از چند صد مورد تجاوز در یک سال گذشته در نیویورک اتفاق افتاده بود، که آمار به شدت عجیب و غریب و بالاییه. پلیس می‌خواست که این بار قاطعانه برخورد کنه. می‌گفتن باید ترمز این قضیه رو همینجا بکشیم دیگه. اونا به خاطر رشته اتفاق‌های اون شب و شکایت‌های زیادی که شده بود، گازنبوری خیلی‌ها رو بازداشت کرده بودن. بعد تو اسرع وقت تعیین تکلیف می‌شدن، بعد تکلیفشون مشخص می‌شد که چی به چیه. هویت زنی که مورد حمله قرار گرفته بود، حدوداً 24 ساعت بعد از حادثه مشخص شد. تریشا میلی، زنی 28 ساله و تحصیل کرده رشته اقتصاد که برای شرکت درست درون هم کار میکرد. یه زندگی خیلی خوب و موفق و درست حسابی هم داشت. یکی از عادتهای تریشا هم این بود که شبا برای پیاده روی و دو بره سنترال پارک. شب حادثه هم برای همین رفته بود که اون اتفاق براش میافته. پلیس تریشا رو برهنه و غرق خون پیدا کرده بود. بدنش از 21 جای مختلف شکسته بود. ضربه‌ای که به جمجمه‌اش خورده بود به قدری سنگین بود که یکی از چشماش انگار از حدقه داشت میزد بیرون. پلیسی که پیداش کرده بود میگه یه جوری کتکش زده بودن که تو عمرم همچین خشونتی ندیده بودم. از بدترین ضرب و شتمی که تا اون شب دیده بودم هم بدتر بود. تریشا به خاطر شدت جراحات تو کما بود. پلیس نمیتونست احضاراتش رو داشته باشه. اصلا به خاطر شدت آسیب‌هایی که دیده بود به پرونده به چشم یه پرونده قتل نگاه می‌کردن. می‌گفتن مردنیه دیگه، امکان نداره اصلا زنده بمونه. دکترها هم می‌گفتن که این آدمی که ما می‌بینیم در بهترین شرایط میره توی یه کمای دائمی. پلیس‌ها اومدن چیکار کردن؟ از تمام کسایی که توی پارک گرفتن بازجویی کردن و تا 48 ساعت بعدش کسایی که اون شب تو پارک بودن و تا جای ممکن شناسایی بازداشت کردن. حالا بعد از اظهارات بازداشتی‌ها می‌گشتن دنبال حمله یا حمله کننده‌های تریشا. تک تک این پسرایی که تو بازداشت بودن براشون حکم شاهد رو داشتن. نشستن دونه به دونه اتفاقای اون شب رو با ساعت و محل دقیقشون لیست کردن. ضرب و شتم اون معلم سفیدپوستی که بیهوش پیداش کردن حوالی 9 نیم شب. برخوردشون با زوج دوچرخه سوار طرفای 9 و ربع بود. حمله مردی که غذا و آبجوش رو دزدیدن طرفای 9 و 20 دقیقه. اینا رو که گذاشتن کنار هم دیگه یواش یواش شاهدای احتمالی تبدیل شدن به مظنونین حادثه. پازلا رو که کنار هم چیدن دیدن احتمالاً تو همون بازه زمانی که این رشته اتفاق افتاده تریشا هم با این بچه‌ها برخورد داشته. بعدش هم اون بلا سرش اومده. از بین بازداشتی‌ها چند نفر به جرم ضرب و شتم و آزار و اذیت و آسیب به اموال دولتی و دزدی بازداشت موندند. اما علاوه بر اینا پرونده تجاوز 5 تا مظنون اصلی داشت. خوب دقت کنید. کوین ریچاردسون 14 ساله، آنترون مکری 15 ساله، ریموند سانتانای 14 ساله، کوری وایز 16 ساله و یوسف سلام 15 ساله. سن و سالاشون هم خیلی جالبه. سه نفر از اینا هم یعنی آنترون و یوسف سلام و کوری وایز که با هم دوست بودن اسماشون توی بازجویی اولیه از سمت بازداشتی ها برده شد و فردای حادثه بازداشت شدن. همشون هم از منطقه هارلم توی شرق نیویورک بودن که یه منطقه سیاه‌پوست نشین بود. کلان این منطقه جای جالبیه و البته قدمت دار. از حدود 100 سال پیش بود که نمنمک با مهاجرت سیاه‌پوست از شهرهای جنوبی به این منطقه، هارلم از یه منطقه سفید تبدیل شد به یه منطقه سیاه‌پوست نشین و به مرور هم تبدیل شد به سیاه‌پوست نشین ترین محله در تمام دنیا. جمعیت سیاه‌پوستای این محله از 80 هزار نفر در سال 1920 رسید به 700 هزار نفر در سال 1950، فقط تو 30 سال. شاید براتون جالب باشه توی لیست 100 چهره تأثیرگذار تاریخ سیاه‌پوستا 41 نفرشون توی این محله به دنیا اومدن. خیلی از مبارزین علیه تبعیض نژادی در آمریکا توی همین منطقه متولد شدن. حالا چقدر وسعت این محله بود؟ کلاً 10 کیلومتر مربع. تراکم خیلی بالایی داشت. البته که این تراکم هم به مرور کم و کمتر شد. الان تقریباً رسیده به حدود 2300 هزار نفر. اما هنوزم به چشم یه محله سیاه‌پوست نشین و لاتین نشین بهش نگاه میکنن. حالا همه این بچه هم از همین محله بازداشت شده بودن به جرم آشوب و تجاوز. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، یه مرور کنیم سریع که ببینیم چی گذشته تا الان. گفتم که این حادثه در زمانی اتفاق افتاد که جامعه آمریکا در برخورد با سیاه‌پوستا هنوز تبعیض‌های زیادی رو انجام می‌دادن. بعد رفتیم به دهه‌ها قبل و بعد از جنگ داخلی آمریکا و از سفیدپوستانی براتون گفتیم که اصلا حاضر نبودن برابری با سیاه‌پوستا رو بپذیرن. معتقد بودن که سفیدپوستا هنوز باید دست بالا رو داشته باشن. این تفکرات حتی توی قوانین هم به نفع سفیدها بود و تبعیض‌های زیادی رو شامل می‌شد. حتی خیلی از سیاه‌پوستا مورد خشونت‌های شدید مثل لینچ کردن بودن، که همون اعدام خشن و بدون محاکمه در ملأ عام بود. حتی گروه‌های تندروی مثل کوکلاس کلن می اومدن رهبران جنبش‌های مدنی سیاه‌پوستان رو ترور می‌کردن. اما این جنبش‌ها در نهایت با تصویب قانون مدنی آمریکا به نتیجه رسید. تو اواخر دهه 70 ولی با شورش‌هایی که توی محله‌های سیاه‌پوست نشین اتفاق افتاد، یه بخشی از حمایت سفیدپوستا از جامعه سیاه‌پوستا دور شد. از محله هارلم و پیشینه تاریخیش هم که الان براتون گفتم که تبدیل شده بود به یکی از متراکم‌ترین محله‌های سیاه‌پوست نشین دنیا که خیلی از شخصیت‌های برجسته سیاه‌پوست از همین محله معرفی شدن. این محله ما توی شمال سنترال پارک نیویورک قرار داره. سنترال پارک نیویورک رو نمی‌دونم می‌دونید یا نه، حالا براتون میگم. یه پارک خیلی بزرگه که دقیقاً وسط شهر نیویورک قرار گرفته. محله‌های مختلف نیویورک دور تا دور این پارکن. حالا این پارک جایی بود که شب 19 آوریل 1989 یک گروه 30-40 نفره از نوجوان‌های سیاه‌پوست یه میتینگ رو انداختن و وسط تفریحاتشون چند تا سفیدپوست هم مورد آزار و ضرب و شتم قرار دادن و تقریبا همون زمان‌ها هم به یه دختر 28 ساله به شکل وحشیانه تجاوز شد. پلیس هم اومد 20 خورده نفر رو دستگیر کرد و در نهایت 5 نفر رو به اتهام تجاوز و اقدام به قتل بازداشت کرد. این 5 نفر کیا بودن؟ کوین 14 ساله، آنترون 15 ساله، ریموند 14 ساله، کوریوایز 16 ساله و یوسف 15 ساله. حالا ما تا آخر داستان با این 5 نفری که اسمشون رو بردن کار داریم و غیر از این 5 تا هم اسم دیگه تو داستانمون نیست. پس سعی کنید که به خاطر بسپاریدشون. منم سعی میکنم هی مرتب یادآوری کنم که هر کدومشون چه نقشی تو ماجرا داشتن. حالا اولین نفر کوین، شب حادثه وقتی گروه رو توی خیابون میبینه سری میره خونه، لباس مباسش رو عوض میکنه و میره سمت پارک به بقیه ملحق بشه. وقتی که پلیس ریخت تو پارک، این آدمم این پسرم در واقع جزو بازداشت شده ها بود. موقع بازداشتش پلیس با کلاه آهنی یه جوری کوبیده بود تو صورتش که یه زخم نارفرم روی چشم و ابروش افتاده بود. ریموند هم همون شب دستگیرش میکنن. با چند تا از دوستاش رفته بود پارک که موقع فرار از دست پلیس بازداشت میشه. اما اسم و مشخصات آنترون رو یکی از دوستاش که بازداشت بوده پلیس میده. یوسف هم فردای ماجرا توی محله بازداشت میشه و کوریوایز هم که کنارش بوده به هوای اینکه اصلا رفیقش تنها نباشه باهاش میره اداره پلیس. اسم کوری با اینکه اون شب با یوسف تو پارک بوده ولی اصلا تو لیست افرادی که پلیس دنبالشون میگشت نبود. خودش با پای خودش رفت اداره پلیس. حالا مدرک پلیس برای مجرم دونستن این 5 نفر چی بود؟ به معنای واقعی هیچی. پلیس هیچ سرنخی برای مجرم دونستن این 5 نفر نداشت به جز این که اونا شب حادثه با همون گروه تو پارک بودن. یه سری مدارک از صحنه جرم پیدا کرده بودن ولی هنوز نتونسته بودن ارتباطی بین اونها مظنونین پیدا کنن. پلیس تمرکزش رو گذاشت روی بازجویی و اونا رو متهم به تجاوز جنسی خشونت آمیز کرد. حالا شرایط بازجویی چجوری بود؟ پرفشار، تهاجمی، استرس‌زا. این پسرها اصلا تو سن و سالی نبودن که همچین فشاری رو بتونن تحمل کنن. هر کدومشون رو تک تک تو اتاقهای جدا و تنها حدود 18 ساعت تمام بدون اینکه بهشون آب و غذا بدن بازجویی کردن. طبق قانون به خاطر سن و سالشون بعد در حضور پدر و مادر یا ولی قانونی ازشون بازجویی میکردن، ولی تا آخرای این بازجویی ها این اتفاق نیفتاد. خانواده های یوسف و کوری که تا چندین ساعت اصلا خبر نداشتن بچه هاشون بازداشت شدن. پلیس تو بازجویی هاش اول بهشون فشار آورد که به جرمشون اعتراف کنن. میگفت داستان تجاوز رو تعریف کنید، ماجرا تموم بشه برید خونه هاتون، ختم به خیر بشه. اما پسرها هیچ اعترافی نکردن. اونا کلن دست داشتن توی این ماجرا رو رد میکردن از همون اول. میگفتن اصلا همچین آدمی که ازش حرف میزنید و ما نه دیدیم، نه میشناسیم، نه میدونیم چرا اصلا همچین بلایی سرش اومده. هرچی بیشتر منکر میشدن، پلیس هم بیشتر بهشون فشار میآورد. خیلی روک و بیپرده بهشون میگفت که کدومتون اول کارو شروع کرد؟ تو همون کارو کردی یا فقط دستاشو گرفته بودی؟ بدنش هم لمس کردی؟ تو پاهاشو گرفته بودی؟ به کوین گیر داده بودن که اون زخم روی صورتش جای چنگ و ضربه های تریشاست که میخواست از خودش دفاع کنه. میگفتن بگو داشتی چی کار میکردی که همچین کاری باهات کرد؟ قشنگ حرفو داشتن میذاشتن تو دهنشون. بعد از چند ساعت که دیدن هیچ کدوم حاضر نیستن اعتراف کنن، همون شیوهی رو پیاده کردن که احتمالاً هم توی فیلمای پلیسی دیدید. به یوسف گفتن که کوین گفته تو اول کارو شروع کردی. به کوین گفتن آنترون گفته تو بودی که کشوندیش لای درختا. به آنترون گفتن ریمون گفته لباساشو تو درآوردی. عکسای پسرا رو به هم دیگه نشون میدادن، میگفتن اینو میبینی؟ این همین الان توی اتاق بغلی داره اعتراف میکنه که تو بودی که به اون دختر تجاوز کردی. همه رو انداختن گردن تو هم بیا اونو لو بده. اینجوری سعی کردن به حرف بیارنشون. فشار روانی رو انقدر زیاد کردن که دیگه تاب مقاومت نداشته باشن. سن و سالی نداشتن که مگه چقدر میتونستن تحمل کنن. یه جاهایی بازجوها داد بیداد میکردن، فوش میدادن، میکوبیدن رومیز که مثلا بترسوننشون. بعد همون موقع یکی دیگه می اومد تو نقش پلیس خوبه رو بازی میکرد که چه خبرتونه سرش داد بیداد میکنید، برید بیرون خودم باش حرف میزنم. بعد خیلی همچین مهربانانه و دلسوزانه میگفت که من اومدم کمکت کنم، فقط کافیه چیزایی که اینا میخوان و بهشون بگی تا من ترتیب آزاد شدنتو بدم. اینجوری باهاشون بازی میکردن. تو اون شرایط پرفشار و سخت تنها خواسته پسرها این بود که برن خونه. دیگه حاضر بودن هر کاری کنن تا از اون جهنم بزنن بیرون. به خصوص وقتی که عکساشون رو بهشون نشون دادن و گفتن این الان گفته تو فلان کارو کردی. دیگه از ترس اینکه همه تقصیرو نیفته گردن خودشون و کاسه کوزا سرشون نشکنه، تک تکشون بالاخره شکستن و حاضر شدن اعتراف کنن که به تریشا تجاوز کردن یا حداقل در این ماجرا دخیل بودن. کم کم کلماتی رو به زبون آوردن بدون اینکه خبر داشته باشن مهمترین حرفای زندگیشون قراره بشه. توی اعترافاتی که انجام دادن تقریبا همشون گفتن که اونا مستقیما تجاوز نکردن. دست و پای تریشا رو گرفتن، بقیه اون کارو کردن. بعد از طرفی هم باز هیچ کدومشون مکان دقیق جایی که ماجرا اتفاق افتاده بود و درست نگفتن. هر کدومشون یه سمت دیگه پارک رو به عنوان جایی که اون کارو کردن معرفی کردن. یکی دوتا از لوکیشن ها که کلن چند کیلومتر با محل اصلی جون فاصله داشت. از کوین، همونی که رو صورتش جای زخم بود، در مورد لباس تریشا پرسیدن که این که مثلا چی تنش بود اون شب. اصلا یه چیز پرت گفت، همچین لباسی تنش نبود اصلا. ولی گفت آره، موقعی که داشتیم اذیتش میکردیم ناخوناش گرفت به صورتم. این جای زخمی هم که رو صورت من میبینید به خاطر همینه. پلیس اینه که شنید کیف کرد. اعترافاتش رو نوشتن و دادن امضا کرد. و بعدش هم دادن خواهرش که به عنوان بزرگترش بود امضا کنه. خواهرش اعترافاتو که خوند شاخ در آورد. کلمه‌ای که نوشته بودن اصلا عجیب غریب بود. لمس بدن و برهنه کردن و کوین اصلا آدمی نبود که روش بشه همچین کلمه‌ای رو به زبون بیاره. گفت من امضا نمی‌کنم. این حرفا حرفای برادر من نیست. من امضا بکن نیستم. ولی کوین انقدر گریه کرد، انقدر التماس کرد که فقط امضا کن که بتونی من از اینجا ببری. آخر سرم خواهرش رو مجبور کرد که این اعترافنامه رو امضا کنه. اما حالا از اون طرف از یوسف، همون مسلمونه، اعتراف کتبی نتونستن بگیرن. اونم اول اعتراف نمی کرد تا اینکه بهش گفتن که اثر انگشتت رو روی لباس قربانی پیدا کردیم، رو لباس تریشا. اگه اعتراف نکنی مستقیما به تجاوز جنسی متهمت میکنیم. اعتراف کن، بگو کاری که بوده، با خودت هم کاری نداریم. یوسف درست وقتی که داشت پای اعتراف نامش امضا میکرد مادرش از راه رسید. یه چیزی که در مورد یوسف فقط بدونید اینه که یوسف موقع بازداشت در مورد سنش دروغ گفته بود. 15 سالش بود ولی روی کارت اتوبوسی که داشت سنش رو بیشتر کرده بود. کرده بود 16 سال. بعد پلیس همونو به عنوان کارت شناسایی ازش گرفته بود. طبق قانونم آدم 16 ساله بزرگسال به حساب می اومد. پلیس دیگه وظیفه ای نداشت که به خانواده‌اش اطلاع بده. واسه همین بود که مادرش هم دیر خبردار شد. وقتی هم که رسید اداره پلیس اول نمیذاشتن حتی پسرش رو ببینه. داشتن ازش بازجویی میکردن. ولی برگشت گفت اگه نذارید پسرام ببینم همین الان زنگ میزنم نیویورک تایمز بهشون میگم که از یه پسر زیر سن قانونی بدون حضور والدینش یا وکیلش دارید بازجویی میکنید. اسم روزنامه که اومد دیگه مجبور شدن راش بدن تو. همون موقع هم دقیقا داشتن از یوسف امضا میگرفتن که مادرش رفت تو اتاق و جلوشو گرفت. از ریموند هم همین جوری بدون حضور والدینش اعتراف گرفتن. بعدش هم دادن خودش و پدرش هم که بعدن رسید امضا کردن. اما آنترون تنها کسی بود که در حضور پدر مادرش بازجویی شد. اونم اصلا نمیخواست اعتراف کنه. اگه یادتون باشه اینم کسی بود که فردای روز حادثه توی خونه بازداشتش کردن. پدرش به پلیس گفت که پسر من در مورد مسائل جنسی اصلا هیچی نمیدونه، چه برسه بخواد اصلا همچین کاری بکنه. ولی پلیس به خاطر سابقه خلافی که پدرش داشته تهدیدش میکنه که پسرش رو راضی کنه حرف بزنه و اینا واسهشون داستان درست میکنن. اونم به زور داد و بیداد آنترون رو مجبور میکنه پای حرفایی که پلیس تو دهنش گذاشته بود رو امضا کنه. پدرش از پلیسا میترسید. کار خلافی نکرده بود، هرچی هم بود مربوط به قبل بوده. ولی میگفت اگه کاری که اینا میخوان و انجام ندیم زندگیمونو نابود میکنن. با همین حرفا هم بود که پسرش راضی کرد اعتراف کنه و زیرش امضا کنه. بعد اینکه پسرها بدون اینکه حتی وکیلی داشته باشن یا بازجویی هاشون جایی ضبط شده باشه اعتراف نامه ها رو امضا کردن، نوبت رسید به ضبط ویدیویی صحبتاشون. این بهترین مدرکی بود که پلیس میتونه از اینا داشته باشه. بهشون گفتن فیلم ها رو دیگه ضبط کنیم، همه تو میتونید برید خونه. همین چیزایی که گفتید و ما نوشتیم و جلوی دوربینم بگید و خلاص. مادر یوسف که اصلا اجازه همچین کاری نداد، ولی بقیهشون اعترافاتشون رو جلوی نماینده دادستان ضبط کردن. از جمله کوری وایس. کوری که گفتم دوست یوسف بود و فقط برای اینکه تنها نباشه باهاشون اومده بود اداره پلیس. ولی وقتی بازجویی‌ها تموم شد و ضبط فیلم‌ها رو شروع کردن، همزمان تحقیقات هم پلیس داشت پیش می‌برد. توی بررسی‌هاشون فهمیدن که تریشا ساعت 9:05 شب برای دویدن تازه رفته سمت پارک. و احتمالاً طرفای 9 و 20 دقیقه رسیده اونجایی که بهش حمله شده. ولی این وسط یه تناقضاتی بود. قبلاً گفتم که بین ساعت 9 تا 9 و نیم تایمی بود که جورهای مختلف اتفاق افتاده بود. ضرب و شتم و دزدی و این حرفا. حالا نکته اینجا بود که پسران نمیتونستن در آن واحد هم در حال ارتکاب اون جرم‌ها باشن، هم در حال کتک زدن و تجاوز به تریشا. چون این ماجراها از هم فاصله هم داشتن، هر کدومشون یه طرف پارک بود. اینجا احساس کردن که شواهدشون برای محکوم کردن پسرها کافی نیست. اعتراف و فیلم یوسف رو هم که نداشتن، از دست داده بودن، مادرش نمیذاشت، باید مدرک محکمتری پیدا میکردن. چیکار کنیم چیکار نکنیم، رفتن سر وقت کوری و بردنش پشت میز بازجویی. از همون اولم تا دیدن داره مقاومت میکنه، گرفتنش زیر بار کتک و فوش و بد و بیرا. بعد دوباره همون کسی که نقش پلیس خوبه رو بازی میکرد اومد تو بهش گفت که اینا رو دیدی؟ اگه اعتراف نکنی ولت نمیکنن. من نمیخوام تو بیشتر از این اذیت بشی، چیزایی که میگن رو اعتراف کن و برو خونه. کوری هم نشست جلوی دوربین و به تمام چیزایی که پلیس ازش خواسته بود اعتراف کرد. حتی بعدش گفت که این اولین تجاوز زندگیم بود و قول میدم که دیگه تکرارش نکنم. خلاصه که فیلم‌ها یکی یکی در حضور نماینده دادستان ضبط شدن و تقریباً هم تا 3-4 صبح روز بعدش طول کشید این ضبط کردن. نکته جالبم اینه که نماینده دادستان خودش ایرادهای خیلی مهمی به اعترافات گرفته بود، که یکیش لوکیشن‌های پرتی بود که هر کدوم از پسرها از محل وقوع جرم میداد، یا اینکه هر کدومشون گفته بودن که من فقط دستای تریشا رو گرفته بودم، بقیه داشتن تجاوز میکردن. میگفت اگه همشون دستاشو گرفتن پس کی واقعا این کارو کرده؟ بعد یکیشون گفته بود موقع ارتکاب جرم رو چمنو زانو زده بوده، ولی هیچ نشونه ای از گل و خاک و چمن و ساییدگی روی زانوهاش نبود. یا مثلا میگفت چرا کسایی که هیچ سابقه ای ندارن بعد یهو دست به همچین عمل وحشیانه ای بزنن، اونم تو این سن و سال. ولی با تمام این حرفا بازپرس پرونده پاشو کرده بود توی کفش که کار ایناسو باید محاکمه بشن. دایره ای هم که این پرونده دستش بود دایره جرایم جنسی بود. از طرف هم دایره جنایی میگفت که پرونده باید دست ما باشه، چون احتمالاً تریشا میمیر و داستان میشه قتل. یا حداقلش اینه همین الانش هم میشه این کیس رو یه اقدام به قتل دید. دعوا سر این قضیه که پرونده دست چه دایره‌ای باشن بالا میگیره و دادستان به بازپرسای هر دو بخش میگه که اصلا دوتایی رو پرونده کار کنید. این برای بخش جرم جنسی زیاد خوب نبود، چون بازپرس بخش جنایی یکم شک داشت به اینکه این پسرا این کارو کرده باشن. میگه شواهد کافی نیست، اینا یه مش بچن که نهایت جرمشون این بوده که 4 تا سنگ پرت کردن به تاکسیا، دو تا دونه زدن پس گردن سفیدپوستایی که از کنارشون رد می‌شدن، یا سر به سر چند تا دوچرخه سوار گذاشتن. این جرم بزرگیه برای اینا. حالا مدارکی هم که پلیس از صحنه جرم داشت چی بود؟ تحقیقات اولیه نشون میداد که تریشا بعد از ضربه‌ای که به سرش خورده بود چند متر تو تاریکی کشیده شده بود لای درختا، بعد اونجا دوباره کتک خورده بود. مسیری هم که رو زمین کشیده شده بود قشنگ مشخص بود. اما مدرک اصلی که پلیس میتونست روش حساب کنه یکی اسپرمی بود که تو بدن تریشا بود و همینطور اسپرمی که توی یه جوراب تو صحنه جرم پیدا کرده بودن. از طرفی هم رو شلوار بچه‌ها دو تا تار مو پیدا کردند که پلیس با موهای تریشا مطابقت داده بود و معتقد بود که موهای قربانیان. لباسای تریشا رو هم به عنوان مدرک داشتن که غرق خون بود. بلیزی که تنش بود به قدری خونی بود که کلا نمیتونستن رنگش رو تشخیص بدن. هم بلیزش هم لباسای دیگش. اینا چیزایی بود که پلیس از صحنه جرم دستش بود. 21 آوریل دو روز بعد از حادثه پلیس نیویورک یک کنفرانس خبری را میندازه و در مورد پرونده توضیحاتی میده. پلیس میگه ما 20 نفر رو اون شب دستگیر کردیم که از بین اونا 12 نفر بازداشت موندن. از بین این 12 نفر هم چند نفر به جرم ضرب و شتم و دزدی براشون پرونده تشکیل شد و 5 نفرشون هم به جرم تجاوز و اقدام به قتل و دزدی و آشوب تحت بازداشتن و قراره که پروندهشون به همراه اعترافاتشون به دادگاه فرستاده بشه. برخلاف چیزی که بچه ها فکر میکردن. تازه اینجا فهمیدن که چه کلاه گشادی سرشون رفته. تو الان همش فکر میکردن که دیگه بعد این اعترافات میرن خونه. نهایتش هم اینه که یه وکیل میگیرن و یه تعهد میدن و میان بیرون. ولی الان پلیس بهشون گفته بود که برن وکیل بگیرن، چون پروندهشون قراره بره دادگاه، اونم به خاطر جرم به این سنگینی. بعد این کنفرانس خبری ماجرا از قبلم تو رسانه ها بولتر شد. طبق قانون هم اسم قربانی و هم اسم مجرم‌های زیر 16 سال تا زمان دادگاه بعد مخفی میموند. ولی اسم پسرا تو رسانه‌ها منتشر شد. هم اسم، هم مشخصات و هم محل زندگیشون. اتفاقی که باعث شد خانواده هاشون هم پیام‌های تهدیدآمیز بگیرن و اذیت بشن. حالا به تلافی این ماجرا هم دو تا روزنامه که مال سیاه‌پوستا بودن اومدن اسم و مشخصات تریشا رو منتشر کردن. قشنگ یه جنگ رسانه‌ای بزرگ شکل گرفته بود. مردم هم که تو محله قربونشون برم افتاده بودن به جون هم دیگه. سفیدپوستا میگفتن اینا گناهکارن، سیاه‌پوستا میگفتن اونا بی‌گناهن. همه جا حرف این پرونده بود. اونم تو شرایطی که تو اداره پلیس بچه‌ها رو فرستاده بودن توی سلول و اونجا بچه‌ها برای اولین بار همدیگه رو دیدن. تا قبل این بجز یوسف و کوری که دوست بودن هیچ کدومشون همدیگه رو نمی‌شناختن. اونجا بود که تازه چهره اسامی که از بازجوها می‌شیدن رو دیدن. البته کوری توی سلول اونها نبود. به خاطر اینکه 16 سالش بود فرستاده بودنش سلول بزرگسالان. این آدم یکی از کسایی هم بود که به خاطر 16 ساله بودن و بزرگسال حساب شدن بیشترین آسیب و نسبت به بقیه دید که توی قسمت بعدی مفصل براتون تعریف میکنم که چه بلاهایی سرش اومد. به هر حال پلیس موفق میشه که یه پرونده قطور برای این پسرها درست کنه و بفرسته دادگاه برای محاکمه. جرمشون شرارت، ضرب و شتم، تجاوز و اقدام به قتل بود. پسران رو فرستادن زندان تا وقتی که زمان اولین جلسه دادگاهشون که حدوداً 6 ماه بعد بود برسه. از بین اونا فقط آنترون و یوسف تونستن مبلغ وثیقه رو جور کنن و موقتاً آزاد بشن. حالا تو این فاصله هم تریشا به هوش اومد. تقریباً 2 هفته بعد از شب حادثه به هوش میاد ولی به کل هیچی از شب حادثه یادش نبود. هیچی. حتی نمیدونست یه نفر بهش حمله کرده یا چند نفر بودن. تریشا به خاطر آسیب خیلی شدیدی که دیده بود تا 7 هفته تو بیمارستان بستری موند. قدرت بینایی ضعیف شده بود، حس بویاییشو از دست داده بود، سمت چپ بدنش معلولیت پیدا کرده بود، موقع راه رفتن مشکل داشت، نمیتونست درست راه بره. حتی چند هفته طول کشید تا بتونه دوباره راه رفتن رو شروع کنه. خب از همچین شخصی با این حجم از جراحات واقعا نمیشد انتظار داشت که چیزی هم یادش باشه. تو تمام مدت این 6 ماه تا زمانی که دادگاه شروع بشه این ماجرا هر روز تو اخبار و روزنامه ها مرور می شد. در موردش همه صحبت می کردن. یه روزنامه می گفت اینا عملاً همشون کودک به حساب میان. اینا نمی تونن مجرم باشن. یکی دیگه بیانیه پلیس رو چاپ می کرد که می گفت این پسرا از یه محله فقیرنشین برای وحشیگری رفته بودن بیرون و دشمن اصلیشون هم سفیدپوستا بودن. پس باید مجازات بشن. بحث و جدل بین موافقه و مخالفهای بیگناهی پسرها داغ داغ بود. موضوع خیلی دیگه بزرگ شده بود. خیلی سر و صدا کرده بود. تمام توجهات معطوف به دادگاهی بود که قرار بود تشکیل بشه. حالا جالبه بدونید که حتی دونالد ترامپ هم اون زمان در مورد پرونده واکنش نشون داد. واکنش که چه عرض کنم، البته حکم هم برید. به شکل فعالانه مصاحبه پشت مصاحبه که این 5 نفر مجرمن و باید محاکمه بشن. میگفت من اگه برمیگشتم عقب دوست داشتم که سیاه‌پوست باشم. از بس که شرایط تحصیل و جامعه برای سیاه‌پوستا خوبه، دست بالا رو دارن. واقعا این حرفو زده ها، مصاحبهش هست. از اون اول دوستمون نظر تاپ داشت. میگفت حبس و زندان چیه؟ اینا فایده نداره. اینا باید اعدام بشن. عدالت فقط با اعدام اجرا میشه. البته اون موقع حکم اعدام توی نیویورک از دستورکار دستگاه قضایی خارج شده بود. سالها بود که دیگه حکم اعدام نمیدادن. ولی ترامپ چندین هزار دلار، تقریباً 85,000 دلار اون موقع پول خرج کرد که تبلیغات رو توی روزنامه‌ها منتشر کنه که میگفت حکم اعدام باید برگرده به نیویورک. اگه قرار نیست اینا اعدام بشن پس کی قرار اعدام بشه؟ اعدامو برگردونید، همشون از دم مجازات کنید. حالا از اون طرف هم پسرها همچین تنها هم نبودن. سازمان هایی که برای حق و حقوق سیاه‌پوستا فعالیت می کردن تلاش می کردن با گرد همایی و تجمع های مختلف از پسرها حمایت کنن. حتی کشیش کلیسای منطقه هم خیلی فعالانه برای بچه ها تلاش می کرد. هر کدومشون هم جداگانه برای خودشون وکیل گرفتن. حالا وکیلاشون هم جالب بودن. یکیشون که تا موقع فقط پرونده های طلاق رو وکالت می کرد. یکیشون فعال حقوق بشر بود. یکیشون قبلا افسر پلیس بوده. کلاً بجز یکی از وکلا بقیهشون خیلی کارکشته نبودن. بعد حالا جالبه که قاضی هم که بعد برای پرونده حکم میداد با برخلاف رویه معمول که به صورت رندوم انتخاب می شدن، این بار به شکل ویژه‌ای برای این دادگاه انتخاب شد. دادگاه ها هم بعد با رأی هیئت منصفه به نتیجه می رسید. برای کسایی که نمی دونن بگم که وظیفه هیئت منصفه تو اینجور دادگاه ها اینه که به اتفاق آرا مشخص کنن که متهم مجرم هست یا نه. بعدش قاضی میاد بر اساس رأی هیئت منصفه در صورت گناهکار بودن متهم مجازات رو مشخص میکنه. این روال کار دادگاه‌هایی که هیئت منصفه دارن. حالا نماینده دادستان هم تصمیم گرفته بود که برای به نتیجه رسیدن بهتره که بچه‌ها رو توی دو تا گروه محاکمه کنن. اینجوری به جای 5 تا وکیل تو هر جلسه نهایتاً بعد با 3 تا وکیل رقابت می‌کردن. قشنگ هر طرف داشت تمام تلاشش رو می‌کرد که تمام روند دادگاه به نفع خودش کنه. روزهایی که جلسات دادگاه برگزار می‌شد، کلی آدم جلوی در تو حمایت یا مخالفت با پسرها جمع می‌شدن و شعار می‌دادن. روند این دادگاه یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین دادگاه‌های جنایی بود که در آمریکا برگزار شد. از شاهدایی که توی این دادگاه حضور داشتن گرفته تا شیوه محاکمه و رأی نهایی که برای خیلی شوکه کننده بود که تو قسمت بعدی داستانش رو مفصل براتون تعریف میکنم. چیزی که شنیدید قسمت اول داستان وحشت در سنترال پارک بود که در مرداد 1401 منتشر میشه. این اپیزود من ایمان نژادحد به همراه پرستو کریمی برای شما آماده کردیم. سوشال مدیای پادکست رو حتما دنبال کنید. تلگرام، اینستاگرام، توییتر، عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به این داستان رو میتونید توی اینستاگرام دنبال کنید و با داستان پیش بیایید. سایت رافکست هم یادتون نره، rafkast.ir، اونجا هم میتونید اپیزودا رو به صورت آنلاین بشنوید، هم دانلود کنید که هر وقت دوست داشتید گوش کنید، همین که کلی مطالب دیگه هم اونجا هستش که جای دیگه منتشرشون نکردیم. اگر هم دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید، لینکش توی توضیحات پادکست هست. البته که بزرگترین حمایت شما از ما اینه که رافکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرای این اپیزود، خونیاگر و ایرانی کارت. دمتون گرم.